نیجریه‌ای شهرداری گرگان با 20 امتیاز و 14 ریباند بهترین بازیکن زمین شد. در همین چارچوب فردا پنجشنبه محرم تهران با پالایش نفت‌آبادان دیدار می‌کند و در صورت پیروزی دو برده می‌شود. در این مرحله از رقابت‌ها تیمی که 3 برد از 5 مسابقه را کسب کند جواز صعود به فینال را دریافت می‌کند. لیگ فوتسال ایران با برد خانگی ارزشمند گیتی پسند و بازگشت مس سنگون به صدر جدول ادامه یافت. در هفته چهارم از مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال مس سنگون 7-2 مقاومت البرز را برد. شاگردان وحید شمسایی در گیتی پسند اصفهان 4-2 تیم مدعی سنیش ساوه را شکست دادند و کراپ الوند 2-1 از صد میزبانش فرشارای مشهد گذشت. در جدول مس سنگون با 9 امتیاز صدر نشین است و تیم‌های سنیش و گیتی پسند 7 امتیازی هستند. لیگ دسته اول فوتبال ایران با تداوم صدرنشینی مس کرمان، توقف استقلال خوزستان و باخت شهرداری آستارا ادامه یافت. در هفته 19 رقابت‌ها مس کرمان با برتری 1-0 در زمین شاهین بوشهر با 35 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. فجر سپاسی شیراز 3-1 شهرداری آستارا را شکست داد و با 31 امتیاز و تفاضل گل بهتر جایگزین این تیم گیلانی در پله دوم جدول شد و استقلال خوزستان در خانه با تساوی بدون گل مقابل خوش طلایی ساوه متوقف شد و با 31 امتیاز در پله سوم جدول باقی ماند. در دیگر دیدارهای امروز هم بادران تهران با 1 گل نتیجه را به خیبر خرم‌آباد واگذار کرد. هوادار تهران 2-1 استقلال ملاسانی را از پیش رو برداشت. ملوان انزلی، نود ارومیه و رایکای بابل با نتایج مشابه 1-0 به ترتیب بر تیم‌های چوکای تالش، گل ریحان البرز و پارس جنوبی جم غلبه کردند و مساف آرمان گوهر با قشقای شیراز به تساوی 1-1 انجامید. و در دومی روز از رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا در قرقیزستان محمد محمدی بریمانلو در وزن منهای 73 کیلوگرم در مسابقات رده‌بندی با شکست مقابل جودوکای چینی از کسب مدال باز ماند و امین کامیابی در منهای 81 کیلوگرم با 1 برد و 1 باخت از گردونه رقابت‌ها حذف شد. تندرست باشید عزیزم.
برای امشب در قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، اما از فردا بعد از ظهر در استانهایی مثل اینام، لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان میشه گفت بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق رو داریم. روز جمعه هم دیگه در جنوب غرب، جنوب، بخشی از مرکز، غرب و دامنهای جنوبی البرز در زنجان و قزوین بارش‌های پراکنده رخ میده. شنبه در کل نوار غربی، حالا بخشی از مرکز و دامنهای جنوبی البرز بارش‌های خفیف گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رخ میده. ضمن این که دیگه از اوایل شب شنبه در سواحل دریای خزر هم بارش‌های پراکنده آغاز میشه. تهران برای امشب آسمان صاف تا قسمتی ابری رو داره، در بعضی ساعات غبار محلی. فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 15 درجه بالای صفر میرسه.
اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:15 و طلوع آفتاب ساعت 6:41 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
اطلاعات فوری.
لباس‌ها، ملحفه‌ها و حوله‌های بیمار را با استفاده از صابون‌های معمولی و آب و یا ماشین لباس‌شویی در دمای 60 تا 90 درجه سانتیگراد با مواد شوینده معمولی بشوییم و کاملاً خشک کنیم.
بیش از حد مهاجرین دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزای مهم پرت
میکنن. ما خیلی دار کردیم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، همیهنان عزیز، سلام. به برنامه رویای اندلس خوش اومدین. سال جدید رو خدمت همه شما شنونده های محترم رویای اندلس تبریک میگم. امیدوارم سال جدید سال رویش ها و پیشرفت ها برای ملت ایران باشه. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. این روزها مصادف شده با هفته سلامت. وزارت بهداشت برنامه‌های خاصی داره تا مردم رو با ظرفیت‌ها و اولویت‌های سلامت در کشور آشنا کنه. اما ما در این برنامه یکی از چالش‌های جدید این سال‌های حوزه سلامت کشور رو بررسی می‌کنیم و اون طب سنتی در کنار طب رسمیه. قسمتی که همکارم آماده کرده رو با هم بشنویم تا وارد بحث بشیم.
از 150 سال پیش به این سو، یعنی بعد از ورود طب مدرن و علوم جدید به ایران، طب سنتی همواره با چالش علمی بودن یا نبودن روبرو بوده و همیشه منتقدان از منظر علوم جدید اون رو به مبارزه طلبیدن. این جدال منتقدان و موافقان طب سنتی امروز هم ادامه داره و به ویژه پس از همه‌گیری ویروس کرونا، بحث‌ها درباره تأثیرات این طب داغ‌تر هم شده. دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:
الان سینا اگر زنده بود واقعا خودکشی میکرد از این وضع طبی که با اسم طب سنتی و طب بوعلی سینا داره تو این مملکت اجرا میشه. ما آدم داریم که تو وسایل ارتباط جمعی این مملکت میاد میگه اگر یک کیلو مغز فلان را با یک کیلو مغز گوسفند یا گاو قاطی کنی روزی یک قاشق بخوری فلان بیمارت خوب میشه. یا میاد داروایی رو میگه، مثلا اگه پسر میخوای پسر بزای دختر بزای بعد این گیاه رو بخور اون دوا رو بخور، با این همه اشتباه است. میاد میگه که اگر کم بوده آهنداری آقای دکتر نعل اسب رو بگیر تو خیابون بیار بجوشون آبشو بخور، این حضرت علمی درست است.
از طرف دیگه متخصصان طب سنتی اون رو علم کامل، جامع و مستقل میدونن که میتونه سلامت جامعه رو تامین کنه. دکتر حسین خیراندیش، متخصص طب سنتی:
طب سنتی رو یک مکتب کامل مستقل جامعه که هم ابزار تشخیصی کامل داره هم ابزار تداوی کامل داره. اگر میگیم یک شهری و یک کشوری رو خالی از امکانات داروی طب جدید بکنیم، آیا میتوان با طب سنتی محض سلامت اینها رو تضمین کرد؟ بله.
البته میشه گفت که همه متخصصان طب سنتی اعتقاد دارن که تجویز داروهای گیاهی کار هر کسی نیست و برای علاج بیماری ها صرفا نباید به تجربه برخی افراد اعتماد کرد. دکتر محسن ناصری، مدیر گروه طب سنتی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد:
تبلیغ میشه مثلا دمنوش زنجبیل، دمنوش دارچین، دمنوش بابونه، اینا داروه. اجازه نیست که ما اینها رو بیایم بگیم که برای کل مردم. اگه فردی به صورت روزمره دمنوش زنجبیل بخوره، این دچار خشکی بدن میشه، عوارض ممکنه درماتیت پیدا بکنه. اینه که بسیاری از داروهای گیاهی هم میتونن عوارض داشته باشن.
به نظر میرسه که بحث و تبادل نظر درباره طب سنتی حالا ادامه داره و نیاز به تغییر بعضی از باورهای نادرست جامعه، مثل بدون عوارض بودن همه داروهای گیاهی یا اینکه میشه این داروها رو بدون دانش لازم و خودسرانه مصرف کرد، احساس میشه.
ممنونم از همکارم برای تهیه این قسمت. همین ابتدا اجازه بدید سوال پیامکی رو خدمتتون عرض کنم. تجربه شخصی شما نسبت به طب سنتی یا طب اسلامی چیه؟ گزینه 1، استفاده کرده و جواب خوبی گرفتم. گزینه 2، استفاده کرده و نتیجه مثبتی نداده. گزینه 3، اصلا اعتقادی ندارم. لطفاً نظر خودتون رو به سامانه پیامکی ما به شماره 30900 بفرستید. ما منتظر دیدگاه‌های شما هستیم. موضوع طب سنتی یا طب ایرانی، همچنین طب اسلامی یا طب اهل بیت علیهم السلام، به عنوان طب مکمل در کنار طب رسمی در کشور مطرح شده. جالبه بدونید که دانشکده طب سنتی در دانشگاه‌های کشور داریم. همچنین سیاست‌های کلان کشور هم به این موضوع توجه کرده.
امروز مطالب دوستانی که اینجا مطرح کردن برای من بسیار خرسند کننده بود حقیقتا. یکی از دوستان اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است.
این صحبت‌های مقام معظم رهبری حدود 11 سال قبل در جمع اساتید دانشگاه‌های کشور بود. این رویکرد بعدها باعث شد تا در بند 12 سیاست‌های کلی سلامت به این موضوع اشاره بشه. در این سیاست‌ها این گونه اومده:
بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران، نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی، برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای همافزایی تجربیات و روش‌های درمانی.
این الزامات باعث شد طب سنتی و یا طب اسلامی مورد توجه بیشتری قرار بگیره. در یک سال گذشته با اومدن کرونا و ضعف پزشکی مدرن در حل مسئله، استقبال به طب سنتی چند برابر شده. تجربه ی دانشگاهی ایران اکنون کارآمد شده. لطفاً این قسمت رو هم بشنوید.
اینجا یکی از مراکز ارائه خدمات طب ایرانی است. با حضور مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در مشهد افتتاح شد، مرکزی که در آن خدمات کرونایی نیز ارائه می شود.
ما در حال حاضر بالغ بر 25 سلامت کده طب سنتی یا طب ایرانی و مکمل داریم که ارائه خدمات رو به بیماران می کنن. توصیه های طب سنتی حتما می تونه به کمک به درمان بیماری کرونا بیاد و می تواند که در پیشگیری این بیماری کمک کننده باشه. واقعیت ماجرا این هستش که ما این دوتا مکتب رو در کنار هم دیگه می بینیم و استفاده از ظرفیت این دو مکتب رو در کنار هم دیگه می دونیم.
از آنجا که برخی از مردم برای درمان کرونا و یا دیگر بیماری‌های تنفسی ترجیح می‌دهند از داروهای گیاهی استفاده کنند، پزشکان به صورت علمی داروهای گیاهی را نیز تجویز می‌کنند.
راه اندازی سلامتکده‌های طب ایرانی یک پاسخ منطقی به یک نیاز منطقی مردم بود. ما نمیتونیم به مردم بگیم که آقا جان شما به طب سنتی مراجعه نکنید، یا اگه خواستید مراجعه بکنید نظام سلامت هیچ مسئولیتی نداره، برید هر کسی رو که پیدا کردید بهش مراجعه بکنید. این مرکز رو اختصاص دادیم برای ارائه خدمت به بیماران در واقع مبتلا به کرونا یا کسانی که شک میکنن در واقع مبتلا به کرونا هستن، چون تقریبا تو این مرکز همه خدمات ارائه میشه، از انجام تست PCR سریع که نیم ساعت پاسخش در واقع به بیمار داده خواهد شد تا PCR های معمولی که بین 24 تا 48 ساعت هست.
علاوه بر کرونا، درمان دیگر بیماری ها نیز در این مرکز با رویکرد طب ایرانی انجام می شود.
جالبه بدونید در بند ه ماده 34 برنامه پنجم توسعه بر موظف شدن وزارت بهداشت برای فراهم آوردن استفاده از ظرفیت طب سنتی و فراورده های گیاهی تأکید شده بود. همچنین بر اساس ماده 72 بند پ تبصره 2 برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده نسبت به تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام کنه. به همین منظور هم نمایشگاه هایی برگزار شده تا کیفیت کار بالا بره.
عرض کنم خدمتتون که بیشتر ماها عطر و طعم دارچین خیلی دوست می‌دارم.
طب سنتی از زمانهای دور در کشور ما جایگاه خاصی داشت و بسیاری از بیماران برای درمان به سراغ داروهای گیاهی می‌رفتند. نمایشگاه بین المللی طب سنتی، طب جایگزین و داروهای گیاهی برگزار شد.
این نمایشگاه در واقع با رویکرد این که ما بتوانیم توانمندی های جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های در واقع طب سنتی و داروهای گیاهی به دنیا بشناسونیم.
در این نمایشگاه داروهای مختلف گیاهی برای درمان انواع بیماری ها توصیه می شد.
روبه به طب سنتی به عنوان یک آنتی ریفلاکس و ضد ترش کردن معده بسیار استفاده می شه.
زاد همه برای خیلی از بیماری ها از گذشته استفاده شده، مثل میگرن، تقویت حافظه، پادرد، کمردرد، آرتروز، اینها استفاده میشه.
در اولین نمایشگاه بین المللی طب سنتی، طب جایگزین و داروهای گیاهی مسئولان اتاقهای بازرگانی کشورهای خارجی هم حضور داشتند. از چه کشوری؟
از کشور کانادا.
کانادا، ایران، طب سنتی؟
کشور ایران به توجه به سابقه که دارد، پتانسیلی که تو زمینه مواد به اصطلاح گیاهی داره، میتونه به اصطلاح تلفیق خیلی خوبی باشه برای اینکه بتونیم محصولات به اصطلاح گیاهی رو تولیدی که برای اینا گسترش بدیم.
معرفی وبسایت‌های مختلف برای مشاوره از طریق گیاهان دارویی هم یکی از فعالیت‌های این نمایشگاه بود.
ما یه مجله اینترنتی ایجاد کردیم که هم مردم هم پزشکان میتونن عضو این سایت بشن، از خدماتش استفاده بکنن و میتونیم توانایی‌ها و ویژگی‌های طب مکمل رو مردم معرفی کنیم که بتونن ازش استفاده بکنن.
همچنان همراه شما هستیم با رویای اندلس. خب یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتون عرض میکنم. تجربه شخصی شما نسبت به طب سنتی یا طب اسلامی چیه؟ گزینه یک، استفاده کرده و جواب خوبی گرفتم. گزینه دو، استفاده کرده و نتیجه مثبتی نداده. گزینه سه، اصلا اعتقادی ندارم. لطفاً نظر خودتون رو به سامانه پیامکی ما به شماره 30900 بفرستید. آخرین روزهای اسفند 99 بود که خبری از مجلس شورای اسلامی اومد. طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تشکیل سازمان طب ایرانی اسلامی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده. این طرح با حاشیه‌هایی همراه بود و یک بار دیگه این سوال رو مطرح کرد که این طب رو چقدر باید جدی بگیریم. لطفاً قسمتی که همکارم آماده کرده رو با هم بشنویم.
همه چیز از نقد به پزشکی مدرن شروع می شود.
اگر کسی نتوانست بیماری رو تشخیص بدهد، دلیل آن نیست که درمانی ندارد. حالا فرض میکنیم اگر طب کلاسیک نتونست جوابگوی درمان یک بیماری باشد، آیا اسلام نمیتونه جواب اون رو بده؟
این صحبت های دکتر احمد علی آقارفی یکی از فعالین حوزه طب اسلامی است. اگرچه واژه طب اسلامی با طب ایرانی یا طب سنتی بسیار متفاوت است، اما همه آنها در این گزینه مشترک هستند که جامعه بشری کنونی تنها با طب مدرن نمیتواند مشکلاتش را حل کند. این موضوعی است که دیگر افکار عمومی دنیا هم آن را پذیرفتند. یکی از فعالین طب سنتی اینگونه میگوید:
این از اون جهت هست که ما ناکارآمدی‌های نظام سلامت غربی رو امروز می‌بینیم، نه به بیان ما بلکه به اعتراف منابع معتبر بین‌المللی. این که ما در کتاب سلامت 2012 آمریکا که یک منبع معتبر علمی در سطح جهان هست اعتراف می‌کنه که با وجود پیشرفت شاخص‌هایی که در حوزه سلامت داشتیم، اما نتوانستیم در بحث عدالت در سلامت موفق باشیم. شکاف ها و تبعیض ها بیشتر شده و کافی هست فقط ما یک مستند سکو رو یه نگاهی بیاندازیم، ناکارآمدی نظام سلامت غربی رو در ویژه در آمریکا در این مستند به وضوح نشان داده. این مربوط به قبل از کرونا هست. حالا تو زمان ایام کرونا که همه دیگه افکار عمومی متوجه این ناکارآمدی شدن.
بنابر گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت، تا سال 2019 تعداد 109 کشور قوانین و مقررات مربوط با توسعه طب سنتی و مکمل را وضع کردند. این نشان می‌دهد که عرف جامعه پزشکی هم به تقویت این موضوع اهتمام دارد. در ایران هم این موضوع اجرایی و عملیاتی شده است. ما چندین دانشکده آموزش طب سنتی داریم. دکتر نفیسه حسینی یکتا، نایب رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران:
ما در حال حاضر در دانشکده ها و گروه های طب سنتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور رشته طب سنتی تدریس میشه که پزشکان وارد این رشته میشن. یعنی بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی امتحان دکترای تخصصی یا همون پی اچ دی رو میدن و بعد از قبولی در این آزمون دوره تخصصی رو میگذرونن که الان بالغ بر 600 فارغ التحصیل و دستیار در این رشته داریم که حدود 200 خورده از اینها فارغ التحصیل شدن و تحت عنوان هیئت علمی در دانشگاه‌های مختلف و یا خدمات درمانی در حال ارائه خدمت هستن.
نکته مهم اینجاست که افرادی که میخواهن وارد طب سنتی شوند باید با طب مدرن هم آشنا باشن. همچنین باید مبانی دینی و فقهی در طب اسلامی جدی گرفته شود. نظر حجت الاسلام دکتر احمد علی آقا رفیعی، جراح و استاد حوزه و دانشگاه، در این باره شنیدنی است.
من نظرم اینه که ما متدولوژی این طب رو یاد بگیریم. متدولوژی مثل متدولوژی است که بو علی مطالعه کرد. یعنی اول ادبیات عرب رو بهش مسلط بشیم. چون شما مثلا یه پزشکی رو میارید از دانشگاه فارغ التحصیل شده و هنوز به ادبیات عرب وارد نیست، نباید با ایشون مصاحبه کنید در مورد طب اسلام. بعد منطق رو بلد باشه، اصول رو بلد باشه، ورود به روایات رو بلد باشه تا بتونه از طب اسلامی اطلاعات بیشتری به شما بده. بحث ها خیلی گسترده تر از این حرف هاست. حتی 30 تا عنوان ما داریم که امام صادق و امام باقر علیه السلام در مورد اینها به اصطلاح نسخه دارن، درمان دارن. اعم از سردرد، پرهیز، حتی بیماری های صعب العلاج، جنون، فشار خون، اینها، هپاتیت، دیابت، اینا نسخه معصومی رو ما داریم. و الان هم به حمدالله مراجعین ما از کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه هست و امیدوارم که با نگرشی که مسئولین عالی رتبه ما دارن ما بتونیم به سمت بیمارستان طب اسلامی و دانشگاه‌ها و حتی وزارت خونه پیش بریم.
جالبه بدانید مجلس شورای اسلامی فراکسیون طب ایرانی تشکیل داده است. همزمان طرحی در مجلس امضا شده که در آن خواستار تشکیل سازمان طب ایرانی اسلامی هستند، موضوعی که بحث‌های زیادی را در سطح جامعه ایجاد کرده است. حالا باید ببینیم که ساکنان خانه ملت چقدر می‌توانند این ایده نظری را به یک تشکیلات قانونمند، هدفمند و پیشرو تبدیل کنند.
خب الان برای درک بهتر وضعیت طب سنتی و نگاه قانون به اون با دکتر یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس صحبت میکنم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. به رویای اندلس خوش اومدین.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر، طرح ایجاد سازمان طب ایرانی اسلامی ظاهرا با مخالفت برخی نمایندگان هم روبرو شده. علت چی بوده؟
خب خیلی از عزیزان اومدن، همکاران ما تو مجلس یه طرح در قالب 26 تا امضا که بحث طرح طب اسلامی رو مطرح کردن بدون اینکه واقعا اهمیتی بدن به کمیسیون تخصصی بهداشت درمان. و کمیسیون تخصصی بالاخره مجلس جای کمیسیون تخصصیه، اینجا بحث بشه، نتیجه گیری بشه، همون اهدافی که اونا هم دنبال هستن با شیوه علمی دقیق و کلاسیک در داخل همین مجموعه آورده شده. منتهی دوستان باید یه مقداری صبر کنن که تر جامعه تر خیلی خوبیه که انشالله بتونیم از این تر استفاده کنیم. ما خواهشمون از این همکاران عزیز خودم اینه که واقعا اعتماد کنن به کمیسیون بهداشت درمان. اگر نظریه کارشناسی خاصی دارن باز ارائه بدن تو کمیسیون، قطعا اعمال میشه. اگر واقعا مطابق با مسائل علمی و مسائل روز دنیا باشه، تمام چیزایی که دغدغه این عزیزان هست قطعا در همین کمیته طب سنتی مطرح میشه، بحث میشه و انشالله بتونیم که همون عزیزانی که در قالب طرح که به مجلس ارائه دادن، هم عزیزانمون در حوزه کمیسیون بهداشت درمان در خصوص هماهنگ با هم که یک طرح جامع به سن و هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنند و به شکل قانون در بیاد که انشالله بتونیم در آینده شاهد پیشرفت‌هایی در حوزه‌های علمی و افزایش ارتقاء و سلامت در این حوزه باشیم.
بله بسیار خب، پس مخالفت اصلی نه به محتوای اون بلکه به شیوه ارائه طرح سازمان طب ایرانی اسلامی بوده. اما دکتر، موضوع طب سنتی یا نوع دیگه اون طب اسلامی چقدر در کشور ما قانونمند شده؟
بس اینه که واقعیتا طب سنتی بالاخره یه طب سنتی ایرانی که از قدیم الایام جزی از حوزه تمدن ایران باستان بوده و الان تو خود کمیسیون بهداشت در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت کمیته طب سنتی تشکیل شد که هدف از تشکیل این کمیته اینه که ما طب سنتی کلاسیک درست در قالب یک سازمانی با زیر مجموعه وزارت بهداشت، یعنی یکی از معاونین وزیر بهداشت باشه، به شکل ماده واحده که طب سنتی ایرانی یک جزء لاینفک و رسمی نظام سلامت ایران باشه در وزارت بهداشت تأسیس بشه. همکاران ما زحمات زیادی کشیدن و دنبال این هستن که کار به شکل علمی پیش بره.
بله آقای دکتر، برای طب سنتی چه برنامه‌های مشخصی وجود داره؟ مثلا در چه سطحی از حاکمیت باید قوانین این حوزه اجرایی بشه؟
با آقای دکتر نمکی که دستور دادن که یک دفتری در وزارت خونه به عنوان پیگیری و عهده‌دار مسائل طب سنتی باشه که ما به قول معروف تو حوزه وزارت کمیسیون بهداشت درمان قانع نشدن، گفتن باید به شکل تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل با مصوبه نهادهای قانون گذار انجام بشه که معاون وزیر و رئیس سازمان بشه، که اهداف سازمان هم اینه که ارتقا بدیم سطح سلامت جامعه با بهره گیری از تدابیر و راهکارهای طب ایرانی و مکمل از طریق توسعه همه جانبه آموزش و پژوهش و ارتفاع کمی و کیفی. منتهی هنوز باز نیاز چکشکاری بشه، هنوز نیازه که با اسناد بالادستی مقایسه کنیم، کار رو پیش ببریم. وقتی که ما به شکل سازمان در اومد، سازمان طب سنتی و مکمل زیر نظر وزیر بهداشت به عنوان معاون وزیر بهداشت ما میتونیم افرادی آموزش بدیم. این افراد که آموزش دیده شدن میتونن مجوز بهشون بدیم، تمدید پروانه براشون صادر کنیم زیر نظر پزشکانی که تو منطقه خدمت میکنن.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، خیلی لطف کردید که به رویای اندلس تشریف آوردید.
خدا نگهدارتون. عذرخواهی میکنم از همه شنوندگان عزیز که وقتشون رو گرفتیم. انشاءالله که همه در پناه حق سلامت باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا.
دکتر یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اینجا در رویای اندلس همراه من بودند. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض کنم. تجربه شخصی شما نسبت به طب سنتی یا طب اسلامی چیه؟ 1. استفاده کرده و جواب خوبی گرفتم. 2. استفاده کرده و نتیجه مثبتی نداده. 3. اصلا اعتقادی ندارم. سامانه پیامک ما 30900. از این طریق میتونید دیدگاه های خودتون رو برای ما ارسال کنید. بدون شک مسئله طب سنتی رو نمیشه از جامعه ایران حذف کرد، با وجود اینکه هنوز مخالفانی داره، اما این نیاز در جامعه کاملا محسوسه و وظیفه حاکمیت ساماندهی اون به نحویه که امکان سوء استفاده هم از بین بره. امیدوارم نتایج این فعالیت‌ها به سرعت در بدنه جامعه مشخص بشه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. یک بار دیگه هفته سلامت رو خدمت همه محافظان سلامت ایران تبریک میگم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا کلان شهر تهران پیش بینی کرد روزهای تلخ کرونایی در انتظار تهران است. آیه زاری گفت